وقتی این حرفا میزنه، اون آدمی که این صحبت رو با این میکرد به موسوی میگه که معلوم میشه تو کمونیست ناسیونالیست هستی. بله. به درد با نمیخوره، باید انترناسیونالیست باشی. و اون شخصیت رو در پیشوری پیدا میکنن. پیشوری که حتی اسم پسرش داریوشه. مقاله هایی که می نوشت به بعضی وقتا به نام پرویز امضا می کرد. در تهران روزنامه آژیر رو در می آورد. در انتخاباتی که اون زمان برگزار شد از تبریز کاندیدا شد و در تبریز نفر دوم شد. همون زمان حزب توده کنگره داشت. اعتبارنامه پیشوری در مجلس مشروطه ایران شورای ملی رد شد. خلیل ملکی که خودش از بنیانگذاران گروه 53 نفر حزب توده هستند، همراه با دکتر ارانی که خودش تبریزی بود، این جزئیات رو به دقت توضیح میده و میگه که چگونه ایشون با در حالی که با رد اعتبارنامه پیشوری در مشروطه مخالفتی نداشت. اینجاش مهمه، دلیل میاره، برای این که میگه سفکنسول شوروی در تبریز نقش بزرگی در کاندیدا شدن و رأی آوردن به جعفر پیشوری داشته. ولی میگه با همین حرفا وقتی که 25 روز بعد از این در کنگره حزب توده اعتبارنامه پیشوری مطرح شد و موج مخالفت برخاست، من مخالفت کردم و دست آخر به اعلام رد شدن رسمی اعتبارنامه پیشوری انگوش گذاشتم که دست کم برای جلوگیری از آبروریزی بهتره که رسمن این اعلام نشه. پیشوری وقتی که هم از حزب توده هم از مجلس شورا اعتبارنامش رد شد را به تبریز و در تبریز بود که پس از اون ملاقات با موسوی با ایشون تماس گرفته شد و همون زمان پیشوری با حاجی شبستری و صادق پادگان رو محرمانه به باکو فراخواندند. در باکو در مذاکراتی که با میر جعفر باقروف انجام دادند قرار شد فرقه ساخته بشه. حتی اسم فرقه رو که فرقه دمگرات آذربایجان بود هم با کسب اجازه از باکو و بعد از مسکو انتخاب کردند. خیلی شرم‌آوره که به این توجه کنیم که بنا به همین اسناد حتی روز انتخابات پیش از انتخابات اعلام موجودیت فرقه که رأی بامدادی اهالی تبریز بیدار میشن در آخر تابستون همون سال میبینن در دیوار پر از اعلامیه است. این اعلامیه و اینکه اعلام موجودیت فرقه به دستور سفیر شوروی در تهران گفته میشه تا چند روز در روزنامه های تهران نیاد، همه اینا از مسکو و باکوس. تشکیل مجلس مؤسسان، دستور کار، هم اشاره کردم دستور کار این مجلس کی چه خواهد گفت و چه هدفهایی دنبال خواهد شد همه در اونجا. روز اول صحبت از مجلس ایالتی ولایتی، روز دوم صحبت از حکومت ملی، روز سوم جمهوری و بعد با بدون بحث و مخالفت پیشوری با اکثر اتفاق آرا، نه اکثریت، به اتفاق آرا به رهبری فرقه دموکرات انتخاب میشه. گزارش آمریکایی ها در همون زمان این هست که جعفر پیشوری به دلیل سابقه طولانیش در فعالیت های کمونیستی، حضورش در باکو و مسکو و گذشته‌ای که داره از چهره‌های بارز جریان چپ و بیگمان اینشون انتخاب خواهد شد که میشه. در گزارشی که میر جعفر باقروف به مسکو میفرسته درباره پیشوری برای استالین توضیح میده که ایشون از کسانی است که خدمات زیادی در این رابطه با میهن سوسیالیستی کرده، یعنی شوروی، و در دورانی که باکو بوده ماموریت‌های زیادی انجام داده ضمناً دو برادرش در اینجا زندگی میکنن که یک برادرش سروان ارتش و پزشکه، که بعد از در تقریبا ماهای آخر فرقه در پایان یک سال، وقتی که مسکو و باکو احساس میکنه که پیشوری خیلی گوش به حرفای اونها نمیده، پسر پیشوری که داریوش بود رو میبرن به باکو و کنار عموش، با به خاطر اینکه زیر 18 سال بود، بچه 10-12 ساله بود، به عموش میسپرن و از اون میخوان که اینو نگهداری بکنه، که عملا معلوم میشه که این نوع یه نوعی گروکشی از پیشوری بوده.
بله.
و همون داریوش بود که بعد از در دوران گورباچف زن و بچهش رو در اونجا رها کرد و به آلمان پناهنده شد. حالا در این روزگار مجلس و کاندیداها و انتخابات، حتی روز انتخابات بحث سر این میشه که چون عاشورا در پیشه چه کنیم، از باکو میخوان، باکو از مسکو میخواد، 12 آذر رو انتخاب میکنند. انتخاباتی که بعضی از این تحریفگران تاریخ در مقاله هاشون نوشتن که به نام انتخابات آزاد و دموکراتیک اسپردن، این انتخابات در حالی انجام شد که تمام کاندیداها به جز 5 همه اعضای فرقه بودند و در آذربایجانی که به قول خودشون اون خودشون میگفتن 5 میلیون جمعیت داره، 100,000 رای جمع شد، که در تبریز 16,000 نفر به پیشوری رای دادند و در این انتخابات ناظرین حوزه ها همه عضو فرقه بودند و بی سواد که اون زمان خیلی بود، مأمورین فرقه در همه حوزه ها بی سواد هایی که میمدن شناسنامه شون رو میگرفتن، اسامی کاندیداها رو مینوشتن میدادن. از این گذشته همین الان نگاه کنیم، در آمریکا در نوامبر سال آینده انتخابات خواهد، چندین ماهه که بازار مبارزات انتخاباتی داغ، در حال این اتفاق میفته که تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در بالاترین اوج خودش است. هیچ مشکلی در افکار رسانی، در آگاهی رسانی به مردم وجود نداره. حالا برگردیم به 66 سال پیش در تبریز، در آذر ماه که هوا سرده، حالا نمیدونم اون زمان برف اومده بود یا نه، دست کم در مناطق اردبیل حتما برف اومده بود، با راه‌های خیلی ناهمواری که وجود داشته، فاصله بین انتخابات، اعلام انتخابات که کاندیداها خودشون رو معرفی کنن، تا رأی‌گیری 5 بود، خود رأی‌گیری 4 بود، بلافاصله نتیجه اعلام شد، بلافاصله مجلس ملی تشکیل شد و بعدن هم کار به جای رسید که آقای پیشوری گفت که ترجیح میدم به جای این، به جای هندوستان یک پارچه مستعمره، ایرلند کوچک مستقل داشته باشیم.
بله.
و به میر جعفر باقروف گفت، پیشنهاد داد که یه جمهوری سوسیالیستی مانند مغولستان در آذربایجان ایران درست کنند. پیشنهاد داد که اگر این کار بکنیم، راه صدور انقلاب سوسیالیستی از مسیر ایران به ترکیه خواهد رفت و تا به عربستان هم خواهد رسید. ایشون گفت که باید برای پر اینجا هند یک پارچه مستعمره به درد ما نمیخوره. اما طنز تاریخ اینجاست که ایشون نمیدونست که 3 بعد از اینکه ایشون این حرفو میزنه، اون هند یک پارچه مستعمره بدون اینکه انقلاب خونین کرده باشه استقلال خواهد گرفت و تبدیل به یک هند یک پارچه دموکراتیک خواهد بود که همچنان به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان رو پاشه و اون ایرلند کوچک مستقل همچنان برای دهه‌های متمادی ازش خون بره.
بله.
ولی این اتفاق چیزی بود که ایشون آرزو می‌کرد. در تمام این مدت هر دستوری حتی برای چاپ اسکناس پیشوری از میر جعفر باقرف اجازه میخواد. میر جعفر باقرف درباره آرم فرقه دستور میده، پیشنهاد میده، میگه که باید سعی کنید آتشکده هم آتشی، شعله آتشی هم در آرم حضور داشته باشه که بتونیم بگیم آذربایجان، آذر یعنی آتش، آذربایجان ریشه آتش داره.
بله،
یعنی برگردن، خیلی البته زد و نقیزه، و برگردن منطقه رو برگردنن به دوران زرتشتی. خب این نکات بوده. درباره این که چه گفتگوهایی باید بشه، با مقامات تهران مذاکره بشه یا نشه و چه چیزی گفته بشه، همه اینها از اونجا دستور میاد. بعضی ها در خیلی سریع میگذرم، نمیدونم جلسه پیش رو گفتم یا نه، بعضی ها میگن که کار به این حرفا نداریم، پیشوری و فرقه خیلی خدمات کرد.
بله
بله، خدمات کرد، دانشگاه ساخت، خیابونا رو آسفالت کرد. همه اینها در نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی در مسکو از پیش طراحی شده بود. از اجرای اپرای مارشین آلالان گرفته تا بقیه مشتی عباد و بقیه کارهای فرهنگی و نشریات ترکی و اجرای زبان ترکی، در حالی که خودشون در جمهوری آذربایجان ترکی زدایی کرده بودن، همه اینها طبق برنامه بود. بودجه 400 هزار تومانی که ابتدا گذاشته بودن هی مرتب بهش اضافه کردن و همه اینها با دستور مسکو که مشخصا تأکید میکنه باید کاری بکنیم رضایت مردم اونجا به دست بیاد. برای چی به دست بیاد؟ برای اینکه به قول پیشوری مسکو بتونه از مسیر ایران به امپراتوری سوسیالیستی خودش اضافه کنه و به ترکیه و به سایر مناطق دیگه برسه.
بله.
خب دست آخر گرچه پیشوری شعار میداد وقتی که نیروهای، همین نامه که گفتم استالین به پیشوری نوشت که ما بنابرای صحبتهایی که با آمریکا و انگلیس کردیم باید نیروهامون خارج بکنیم، بعد از اون که البته با 1,000,000 اسلحه که به جا گذاشتم و رفتم، پیشوری که صحبت از این میکرد که باید مقاومت کنیم، اولیوف که به جای آتاکیشیوف نشسته بود، ظاهر قضیه این بود که رهبر فرقه دموکرات پیشوری بود.
بله.
خصوصیر جمهوری آذربایجان بود، همه کاری اونجا بود، اما همه دستورات از قلیوف که در کنسولگری شوروی در تبریز بود و رئیس اطلاعات امنیت، نماینده سازمان امنیت جمهوری سوسیالیستی آذربایجان بود، همه از اون صادر می شود. در اون روزهای قبل از آخر پیشوری گفته بود جمله معروفی است که دلمخ وار دلمخ یخت یخته، یعنی کشته شدن مرگ هست اما برگشت نیست، مرگ هست برگشت نیست. وقتی که آخرین بحث و گفتگوی خشن رو با قلیوف در کنسولگری میکنه، در حالی که در بیکل فرقه است، آقای سرهنگ قلیوف بهش میگه که سنه گترن سنه دیگه جت، اونی که تو رو آورده به تو میگه برو. و این آخرین گفتگویست که اونها میکنن. اجازه میدن دروازه جلفا رو باز کنن، مرز جلفا رو باز کنن و به تعداد معینی از اتومبیل ها و افراد اجازه بدن که بعدم به خاطر فشارهایی که آره از افسران فرقه میارن، اجازه داده میشه که تعداد زیادتری از اونهایی که از اول اجازه گرفته بودن برن. چند هزار نفر در پشت ایستگاه مرزی شوروی در جلفا با چند روز میمونن، بالاخره با فشار التماس اجازه داده میشه که اینها هم برن، ولی تعدادی از اونها هم در ایران ناگزیر میمونن و تعدادی از اونها هم کشته میشن.
بله.
اون کلمه کشته شدن رو گفتم به این مسئله اشاره میکنم که یاوه سرایی بسیاری که میشه در گفته میشه که 300 هزار نفر کشته شدن. اگر نگاه کنیم به جمعیت شهرهای اون روز ایران، ببینیم که این اعداد و رقم مطلقاً سازگار با تعداد جمعیت اونجا و زنده هایی که باقی موندن نیست. اگر بپذیریم که وقتی که از تهران ارتش اومد قتل عام کرد مثل مغول ها در ایران، در تبریز و اردبیل و ارومیه اصلا نفس کشی باقی نذاشت، ممکن این ارقام رو بپذیریم. یک کسی که روی این مسئله خیلی کار کرده، مانور داده و اینهایی که این یابه ها رو میسرایند از اون گرفتن، کسیست به نام خانم برندا شیفر، آمریکایی در آمریکا متولد شده، در اسرائیل درس خونده است، به مدتی در اسرائیل با ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل کار کرده، نماینده مأمور امنیتی بوده و حالا در دانشگاه هاروارد یه کرسی مرکز مطالعه‌ای به نام کاسپیان درست کردن که بودجه اون مؤسسه از کمپانی‌های نفتی که در آذربایجان قرار داد دارن و اتاق بازرگانی مشترک آمریکا جمهوری آذربایجان تأمین میشه، با بودجه هنگفتی که دارن این ارقام رو ایشون داده که 300 هزار نفر کشته شدن و صدها هزار نفر در بدر شدن. تعدادی کشته شدند، اما اگر شهر بزرگترین شهر آذربایجان رو تبریز بدونیم، همه اونها میدونن که در تبریز وقتی ارتش وارد تبریز شد که خود مردم کنترل شهر رو به دست گرفته بودن.
بله.
تا نیرویی که جلوی ارتش بیسته و به جنگ مطلقاً وجود نداشت.